100 هزار تاش برگرده، این بازار رونق میگیره، افراد میان دوباره شما کارت رو ادامه بده.
بعد میون فرمایشت آی سیدی، میون فرمایشت ببین، حالا اینو دیگه خیلی صریح و روک، حالا وقت جلسه رو من نمیخوام بگیرم، بعضی از همکارای ما متاسفانه به یه شکلی با ادبیات کارشناسی و آکادمیک این روال و این رویه رو تطهیر میکنن، یعنی به نوعی توجیه میکنند. من لزوما مشخصا در مورد بحث اوراق بدهی و امثالام عرض نمیکنم، ولی هر گونه تصمیمی از نگاه بالا به پایین به صورت دستوری وقتی ابلاغ میشه، شروع میکنیم بعضی از ماها شروع میکنیم به مثلا توجیه کردن این بحث، و در کنارش هم یک نکته ای رو مطرح میکنیم، بله در مطالعات تطبیقی مثلا بورس نمیدونم فلان جا یه همچین کاری کرده بود، ما به همین صورت. میخوام بگم الان فضای کاری ما به سمتی میره که تعهدات ما خیلی افزایش پیدا کرده، در قالب همین تعداد نفراتی که ملحق شدن تو حوزه بازار انتظار دارن. انتظارشون چیه؟ مثل همون بحث خود ما، یه سهامدار عمده میاد یه نفره، ولی از طرف دیگه میگه 100 هزار سهامدار خوردم هست، درسته درصد سهامشون کمه ولی انتظار دارن، باید منافع اونها رو هم ما لحاظ بکنیم. لذا به صورت یک سویه نگاه کردن و اینکه حالا ببخشید اینجا بحث سیاسی نیست، ولی یکی از وزرای ما وزیر خارجه هم مطرحه، ما این راه رو انتخاب کردیم خودو میخوایم بریم، ببخشید این راه در حوزه بازار سرمایه نتیجهش، من در حوزه بازار سرمایه دارم از این راهی که داریم میریم منافع سهامدار خرد ایجاد نارضایتی میکنه، و اینکه ما بیایم به هر شکل ممکن این رو توجیه بکنیم، بسپاریم به اینکه بله ما الان از مکانیزم عملیات بازار باز لزوما موجب کاهش نرخ بهره میشه، کاهش نرخ بهره بشه باعث میشه پی بی ای بره بالا، این درست مثل به نظر من مثل یه سفسطه ایست که داریم میکنیم. شما خود توی جناب سید تو سند کارگزاری هستی تشریف داری، کدوم یکی از این اوراق اسمی تنها به ارزش اسمیش داره الان معامله میشه؟ یه دونه اوراق سوراخ داره شما، همش نرخ ترجیحی داره با یه قرارداد، یعنی روز روشن ما داریم میدونیم، من خودم توی همین فضا کار کردم بودم دیگه، نرخ 15% میدن، بعد میگن آقا به نرخی به شما میدیم مؤثرش برات میفته 19%. کجای عملیات بازار بازی؟ یعنی
بله همینطوره. من فکر میکنم ما دقیقا این اتفاق و سال 93-95 هم دیدیم، یعنی ما فکر میکنم تو 93 ما دیگه نرخایی داشتیم، بانک ها 28% مثلا عدد عجب غریب که منجر به مؤسسات مثل کاسپیان شد، یعنی ما شده بودیم بازار ابزار دست بازار بدهی و بانک ها. بعدم ببینید اون سهامدار خرد که میگید، به نظر من اگر کسی توی این بیزینس واقعا صلاح خودش رو تشخیص میداد، ما لطفی به کسی نمی کنیم از بازار حمایت کنیم. اون 600 هزار میلیاردی که ما فرصت پیدا کردیم بیایم از این بازار تامین مالی کنیم، اون انقدر پاداش بزرگی هست که به نظر من اصلا خیلی منطقی و طبیعیه که ما بیایم برای این بازار وقت بذاریم، انرژی بذاریم، پول هزینه بکنیم، بازار به رونق برسه، چون زینف اصلیش خود اون شرکت ها هستن، اون 100 هزار نفرن که کمک میکنن بازار رونق بگیره، قیمت سهام رونق بگیره، و بعد بازار اولیه که تولید هست و تامین مالی تولید هست، تا اینجا رونق نداشته باشه، مردم راضی نباشن، اون اوراق جدید هم به فروش نخواهد رفت.
چند رو پیش
بدیهیه این بازی که باید حمایت بشه از این حرف.
جناب سیدی حالا ببخشید
من زیاد
صحبت خدمت شما عرض کنم که یکی از دوستان و آشنایان مراجعه کرد توی یه بانکی که آقا من میخوام تسهیلات بانکی بگیرم و شنیدم که آقا این نرخ بهره داره کاهش پیدا میکنه، الان چجوریه؟ نرخ مؤثر تأمین مالیشون 28% در اومده. من میخوام بگم از مسئولین این پرسش بکنیم کدوم یکی از این، چون از یه طرف میگی هزینه پول انقدره توی نظام بازار پول میاریم پایین که تولید کننده و صنعت با نرخ پایین تری برای رقابت تو عرصه اقتصاد بتونه با نرخ پایین تری تأمین مالی کرده باشه و برها بتونه که سازوکارشو بهتر اداره بکنه. نرخ مؤثر که پایین نیمده که، شما هرچی بگی که آقا بله من این نرخو دارم اینجا میدم، نقضش هم همین اوراقیست که همین الان بعضی ها تو دفاتر ثبت میشه، سازمان بورس مشخصا تک تک اینها رو داره، حسابرسان متولیان صندوق اصلا این موارد رو کامل در جریان هستن، مثلا یه ورقه یه اوراقی میخرن روش نوشته آقا مثلا 16%، با یه کسری بینو میفروشن مؤثرش در میاد مثلا 21%، 22%، و این که میخوام بگم ما به هدفمون نرسیدیم. هدف ما اینه که میخوام پول رو به قیمت کمتری با هزینه کمتر بسپریم به تولید کننده. این اتفاقای افتاده مسلما نیفتاده. بنابراین باز تکرار همین بحثه، میخوام بگیم آقا اون متولیان بازار سرمایه متوجه این هشدارها باشن، یک سال دیگه، یه مدتی در آینده، مثل اینکه سال 99 تیر و مرداد ماه جناب خان محمدی کامل حاجیوند در جریان کامل این موضوع هستن، یه عده همکارا میگفتن که آقا خیلی بیش از حد اندازه داره بازار داره رشد پیدا میکنه، این مشکل داره، بحث داره، جای به اصطلاح بازنگری داره. یه عده در مقابل گفتن آقا به این کارا کار نداشته باشین و در نهایت با فشار حد اکثری رسیدیم به جایی که الان پشیمون شدیم. الان خودمون این وضع این مدل دامنه نوسان نامتقارن به نظر من یعنی اظهار پشیمانی از اون کاری که از گذشته بود.
من یاد یکی از همکاران شما افتادم، یکی از کسانی که در صنعت کارگزاری بود و به عنوان کارشناس بازار سرمایه دعوت شد به یک برنامه تلویزیونی. یه خانمی بودن و شاخص از 400 هزار مثلا آخر سال 1398 اومده بود مثلا روی 600 هزار. خب شما تحلیلتون چیه برنامه ریزی که شده اتفاقایی که داره میفته تحلیل بازار بکنین؟ خب من پیش بینیم اینه که اینا یه جاهایی خب درد دیگه، کارشناس بازار سرمایه که آوردنش به مردم اطلاع رسانی بکنه، آگاهی بخشی بکنه، خب من پیش بینیم اینه که برای سال پایان سال 99 شاخص ما به 8 میلیون میرسه و 8 میلیون رو رد میکنیم. خب وقتی آدمی با این مشخصات و با این مختصات که ما داریم، من رسانه دارم معرفیش میکنم و توی این بازار اعتباری داره، آبرویی داره، میاد این شکلی مردم رو به طمع میندازه، من در واقع هیچ حرفی ندارم برای گفتم. یعنی میگم یه بخشیش هم به کارشناسانی برمیگرده که اومدن تحلیل‌های غلط به مردم دادن، یعنی اونها یه بخشی از کسانی هستن که باعث شدن که این عدده عدد تعداد کسانی که سرمایه گذار هستن کد بورسی دارن بزرگ و بزرگتر بشه، طمع ایجاد کردن. بعد همه فکر میکردن که حالا من یه زمانی یادمه تا همین چند سال پیش میگفتن خب حالا مثلا روز شمار چه میدونم مثلا 10% میخواد بده 9% میخواد بده، من اینو میام مثلا وقتی این شکلی نگاه بکنم ته تهش میخوام 2% سود مؤثر بگیرم، حالا میارم این پولا رو به جنکی بذارم توی بانک حالا سود روز شمار بگیرم، برش میدارم میارمش توی بورس که این 2% بشه 4%، بشه 3.5%. خب وقتی هر روز داره بازار سبز میره بالا بالا 5% داره میره بالا، خب تهش میرسیم به کجا؟ تهش میرسیم به اینجایی که الان ایستادیم. یک شاخص در واقع حبابی ایجاد شده که یه جا میترکه. نکته پایانی شما رو بشنویم آقای سیدی.
خواهش میکنم. ببینید من حتی اون خانومی که میفرمایید ایشون از فعالان حرفه‌ای بازار یعنی نهاد مالی و اینها نبودن، از این کانال‌های تلگرامی بودن که رسانم به نظر من خب باید بیاد یه نگاهی بکنه که مثلا فردی که میاره الان نمیدونم چی بشه.
من توی اون برنامه نبودم آقای سیدی و آگاهی هم ندارم نسبت به اینکه اون شخص کیه، ولی خب به هر حال وقتی شما دعوت میشین به این برنامه از یه سری فیلترها گذر کردین.
به نظر من سهل‌انگاری شده بود یه مقداری، چون این فرد الان فکر کنم پرونده‌ای هم داشته باشه و اینها، ولی من باز میگم اینا انقدر تاثیر نداره که ببینید بازار مالی یه سری
قطره قطره جمع گردد. آقای سیدی بله. وقتی چند تا فیدبک این مدلی، چند تا بازخورد این مدلی داده میشه و تعدادش هی زیاد و زیادتر میشه،
بازار مالی انعکاس بازار پول، یه سری فرمولای علمی ما داریم. ببینید ما وقتی نرخ بهره بین بانکیمون کاهشی شده توی خرداد ماه رسیده به 8%، و بعد ما اینو برمیگردونیم میرسونیمش توی آبان ما به 24%، ببین ما این نرخ تنزیل توی تمام مدل‌های ارزش‌گذاری میره تو مخرج کسر قرار میگیره، تأثیر بسیار بالایی داره رو ارزش‌گذاری‌های آتی. یعنی شما حتی اگر حرفه‌ای بازار هم باشید ارزش‌ها واسه شما توی بازی سه برابری جابجا میشه. یعنی مثلا اگر از من نوعی راجع به ارزش یک سهام بنیادی توی خرداد ماه میپرسیدن با اون شرایط عددی که اعلام میکردن با امروز سه برابر متفاوت میشد. این دیگه تاثیر اون خانم هم حتی نیست. ببینید ما نباید بذاریم اون کلان قضیه بره زیر این مسائلی که میدونید سازمان اومده بود برای 2200 کانال تلگرامی پرونده ساخته بود که هفته پیش دادگستری همه رو برگشت داد و سازمان هم پس گرفت مدیریت جدید اینها رو. ببین ما نباید این اشتباه رو بکنیم. ببینید بازار اصلا تحوه واکنش و برخورد سیاست‌گذار همه جای دنیا حرف اول رو میزنه. ما تو آمریکا هم الان نگاه میکنیم تو دوران کرونا اتفاقات عجیب و غریبی تو بازارشون افتاد، حباب‌های عجیب و غریبی اتفاق افتاد، ولی شما واکنش سیاست‌گذار رسانه اینها رو همه جا از دید مراقبت میبینید و نه از دید بیش واکنشی. کلماتی مثلا بیان بگن آقا اینجوری شد اونجوری شد حبابه یا نیست. بالاخره بازار اصلا بازار چرا وجود داره؟ بازار جاییه که قیمت شکل میگیره. قیمت تغییراتش چرا شکل میگیره؟ چون افراد در مورد ارزش با هم دیگه اختلاف سلیقه دارن و این میتونه بین حباب و زیر ارزش نوسان کنه. یعنی ما بازار ما 92 تا 95 به نظر من یک پنجم یک هشتم شاید مثلا ارزش واقعی سهام داشت معامله میشد. منم نمیدیدم کسی اعتراض کنه که آقا چرا این اموال به ارزشمندی داره پایین میره. حالا یه مدت هم ممکنه بالا بره، ولی این که سیاستگذار دید مراقبتیش رو حفظ کنه، از مردم مراقبت کنه، از بازار مراقبت کنه، سیاستهاش نوسان مشخص داشته باشه. شما نرخ سود وقتی از 8 تا 24 درصد توی دو ماه نوسان میکنه، اینو دیگه شما هیچ جای دنیا نمیتونی ببینی. اینقدر سریع شما بری همچین حرکتی انجام بدی.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم آقای سیدی. شب شما بخیر باشه. با شما خداحافظی میکنم. به اتفاق آقای حاجی وند و آقای آقا بزرگی ما هم نفسی تازه میکنیم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک قطعه موسیقی. برمیگردیم و بحثمون رو ادامه خواهیم داد.
راست در پرده اندوه از ها دیجه که کلی کوک است در این تنگی هست دیجه که کلی کوک است در این تنگی هست رد را عربده بکس هسته ولی پیوسته قیشک گولی در هم همه های که کولی در هم همه های و هر نغمه به یاد یاران قنجک کولی کوک است در این تنگی است، قنجک کولی کوک است در این تنگی است. قنجک کولی کوک است در این تنگی است، قنجک کولی کوک است در این تنگی است. رد را عربد بکس هسته، رد را عربد بکس هسته، ولی پیوسته قنجک کولی در هم همه های که کولی در هم همه ای های سبک با در این تنگ غروب. به هر رنگ هزاران اشته، نغمه در نغمه و هر نغمه بیاد یاران، قنجک کولی کوکست در این تنگی هست، قنجک کولی کوکست در این تنگی هست، در این تنگی هست.
شب بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. 23 و 26 دقیقه است، تهران جام جم، رادیو گفتگو، برنامه حجره رو گوش میکنید و سپاسگزار و ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید با برنامه امشب تا یه چیزی حدود 35 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه، حالا به شکل سرراست بخوایم بگیم، خدمت شما هستیم. آقای محمد قاسمی، کارشناس حوزه تخصصی تکنولوژی و بازار مالی، هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آقای قاسمی، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، شب حضرت عالی و شنوندگان محترم بخیر باشید.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. آقای قاسمی، بحث ها رو شنیدید توی برنامه امشب؟
تقریبا یکم دقیقی بودم متاسفانه کامل نبودی.
اگر نکته‌ای دارید راجع به مسئله هایی که مطرح شد بفرمایید، خواهش میکنم.
اختیار جناب شریفی عزیز، اگر لطف کنید حالا اون موردی که فکر میکنید من میتونم بیشتر کمک کنم شما بپرسید، من ممنون میشم.
پس بگذارید که ما بحثمون رو ادامه بدیم، هر جایی که شما صلاح دیدید وارد بحث بشید لطفا.
بله.
آقای حاجیوند، خب ما نکته هایی رو گفتیم.
بله.
اینکه بازیگر بزرگ تا به اینجا دولت بوده، اینکه شرایط به سمت و سوی حرکت کرده که دولت 600 هزار میلیارد تومان برداشت کرده.
بله.
این بازار با تزریق مثلا یه عدد 100 هزار میلیاردی میتونه دوباره بشاش بشه، میتونه دوباره ریکاوری بکنه خودش رو و شرایطش به شرایط خوبی برگرده. الان توی این شرایط و این اوضاع، حالا گفتین شما اگر اون دوستان و تصمیم گیران بخوان که یک زندگی کارمندی نداشته باشن و ریسک بکنن و این ریسک رو در واقع به نفع بازار تمام بکنن، راه حل چیه؟
خدمتتون عرض شود که شاید اول این سوال پیش بیاد که آقا شما که دارید میگید که دولت باید کوچیک بشه، حجم و سهمش از اقتصاد کم بشه، تو بازار سرمایه دخالت نداشته باشه، چرا اینقدر اصرار دارید که دولت بیاد متعادل کنه بازار رو؟ ببینید، این جشن رو دولت گرفته، دولت اومده دعوت کرده، تهییش کرده، شرط رو به وجود آورده، حالا این جشن به هر طریقی به هم خورده. ما نمیگیم که دولت یا حالا متولیان ام بیان دوباره بازار سرمایه رو ببرن سعودی کنن، شاخص بره 2100 رو ببینه، هممون پورتفولیومون از ضرر خارج شه، نمیدونم سود کنیم. ولی حرفمون اینه که باید دولت بیاد به این بازار تعادل ببخشه، این بازار رو متعادل کنه، بعد ولش کنه اون ساختار عرضه و تقاضا، بیاد کار خودش رو انجام بده. این یه نکته،
رهاش کنه به حال خودش.
دقیقاً همینطوره. و این که اصلا تو دنیا می‌بینیم، چند پیش من فکر می‌کنم تو ترکیه بود نخست وزیرشون یا رئیس بانک مرکزیشون تغییر پیدا کرد، دولت سریع اومد دخالت کرد، در بورسشون نذاشت که حالا خیلی شدید اتفاق بیفته این کار. و تو بورس‌های دنیا هم همینه، اگر یک اتفاق خیلی بدی بیفته بالاخره میان زیر بغل بورسشون رو میگیرن و بنابراین خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. این یه مطلب.
و این در شرایطی که مثلا ترکیه که شما مثال میزنید، چقدر وابستگی اقتصادش مثل امروز ما شبیه ماست و به بورس وابسته است؟
درسته.
چقدر به این شدت و حدت؟
به این شدت نه نه،
70% مردم توی بازار سرمایه باشن؟
نه، فکر نکنم به این شدت باشه. ضمن اینکه ما تو بورس هایی داریم که مثلا شاید 80% مردمشون تو بازار سرمایه به این شرط حاضرن که غیر